اجازه بدید که یک غزل از سعدی خدمتتون بخوانم، شاید توانستیم برنامه رو امروز اجرا کنیم به برکت سخن سعدی. بخت باز آید از اون در که یکی چون تو در آید، روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. بعضی لغات در طول زمان عوض میشه، معانیش تغییر میکنه، مثل همین میمون. میمون یعنی مبارک. حالا دیدم که تو آوازا که میخوانن این میمون رو برداشتن جاش گذاشتن زیبا، یعنی در واقع دست بردن تو شعر سعدی. واسه به همون بچی که بوده و شاعر گفته حتی امکان همون شعر رو باید. بله، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این لطافت که تو داری همه دلها بفریبد، وین بشاشت که تو داری همه غمها بزداید. رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد، زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. معمولا به این خوبی غزل خیلی 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 کم داریم، مراتب عشق رو به وضوح بیان میکند. رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد، زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم، هر که از دوست تحمل نکند نپاید. سعدیا دیدن زیبا نه حرام است، ولیکن نظری گر به ربایی، دلت از کف برو باید. کوتاه کردم چون وقت محکم شد. خب خدمتتون عرض میکنم که اینجا یک سوال هست در باب روشنفکری. یارو روشنفکری چیست و اینها؟ خدمتتون عرض میکنم که روشنفکری یک لغت جدید هست. ما در متون کلاسیک قدیم نداریم چنین لغتی. در گلستان سعدی میگوید روشنفکران آمدند و اینا نیست. این جدید هست، یعنی با آمدن مدرنته در فضای ایران چند صد لغت، بلکه شاید بگم هزاران لغت اضافه شد. یعنی نیاز داشتیم ساختیم لغات رو، و به خصوص در زمینه جامعه شناسی و سیاست بسیار بسیار لغت ساخته شد. یکی هم این روشنفکری بوده که در روزگار قاجارها رفته رفته منور الفکر وارد زبان شد، ترکیب عربی است، و بعد ترجمه کردن به فارسی روشنفکر. در واقع خود منور الفکر هم و روشنفکر از انتلکچوال گرفته شده، انتلکچوال به قول علی شریعتی، از اینتلکچوال گرفته شده. اینتلکت و اینها به معنای هوش و اون چی با فکر سر و کار داره آمده است، و این لغت خیلی خیلی رایج شد و امروز هم بسیار بسیار رایج است، و در فرهنگ های مختلف به گونه های مختلف تعبیر شده است. مثلا فرض کنید در آمریکا اصحاب قلم، اصحاب جراید، روزنامه‌نگاران، اینا روشنفکر حساب میشن. محافل دانشگاهیان فرض کنید، مدرسین، اینا روشنفکر حساب میشن. در روسیه قدیم من شنیدم، یه جای خوندم، عرض کنم که کسانی که کارهای فنی میکردن مثل کارهای مهندسی، چون با انتلکت کار داره و عقل و اینا، اینطور تعبیر کرد. در مملکت ما از روز اول و هنوزم معنیش تغییر نکرده، روشنفکر کسی است که با استبداد مبارزه میکنه. روشنفکر اون کسی نیست که ماشاءالله علمش زیاد، عربیش هم خوبه، نشسته داره فلان کتاب رو داره ترجمه میکنه یا تفسیر میکنه یا تصحیح میکنه، اون به درد خودش میخوره، اون فکرش ده جایی به درد جامعه نمیخوره. بنابراین ما ستارخان رو روشنفکر میشناسیم. ستارخان مدرسه هم نرفته بود، اما فلان علامه که عرض میکنم که افتخارش عربیتش بود و نمیدونم افتاده بود تو کتابای قدیمی اونا تصحیحات میکرد، اون روشنفکر نبود، یعنی به درد اصلی جامعه نظر نداشت. روشنفکر در واقع دغدغش حل مشکلات جامعه است. بزرگترین مشکل جامعه چیست؟ روشنفکر به اون نظر داره. وجدان بیدار ببخشید وجدان بیدار جامعه است روشنفکر. بنابراین اون کسانی که سخن از مدرنیته آوردن و سخن از حاکمیت مردم به میان انداختن، اونا روشنفکرهای نخستین بودن، مثل آخوندزاده، مثل کرمانی و کسانی که در به کرسی نشاندن موضوع مشروطه کوشیدن و بسیاری از اونها کشته شدن. اینها روشنفکران جامعه بودن. امروز هم همین طور هست، امروز هم همین طور هست، فردای ما هم گویی چنین است. یعنی این استبداد منحوس نکبت دست از سر ما بر نمی دارد و ما نتوانستیم این مشکل بزرگ را حل کنیم. ما باید بدانیم ما مردم ایران هیچ مشکلی نداریم، نه مشکل هویت داریم، نه مشکل خاک داریم، نه مشکل منابع زیرزمینی داریم. هیچ مشکلی ما نداریم جز مشکل استبداد. یه آخوند بیمایهی چوب رو چماق رو دست گرفته داره تو سر ما میزنه، 30 ساله خودش و دزدان وابسته، چنان که گویی این انقلاب برای این بود که کشور ایران و ملت ایران به اسارت آخوند در بیا و این دین پوسیده. امروز هم در ایران با روشنفکر چگونه عرض کنم، مایه خجالت است که مثل طاعون اینا آمدن همه چیز رو از میان برداشتن. آخرین روشنفکرهای ایران دوران رضا شاه هم دیدن، در واقع بسیاری از اونها رو هم البته دستگاه استبداد کشتن، چون داستان استبداد با روشنفکری اونطور که ما تعبیر کردیم سازگاری ندارد. نمیگذارند وقتی که شما روزنامه ها رو ببندی، وقتی که شما دهان ها رو ببندی و قلم ها رو بشکنی، روشنفکر هم تولید نمیشه. شما نگاه کنید به این روسیه، این شوروی سابق، اینها چندین دهه این استبداد منحوس رو تحمیل کردن به این مردم بزرگ و این بزرگترین کشور عالم. ناله از دو نفر دارم، یکی ساخاروف بود فیزیکدان معروف، یکی الکساندر سولجنیتسین. مشکل اونها هم استبداد بود دیگه، نه؟ ولی بیچاره اینا رو اونچنان تو سر این روس ها زدن و این اونچنان اینها رو در قید و بند استبداد فشار دادن که وقتی هم که آزاد شدن آمار گرفتن 15% گفتن آقا ما آزادی میخوام، 85% گفتن ما استبداد میخوام. حالا هم دارن ماشاءالله استبداد پوتینی. حالا پوتین نه تنها در روسیه حکمرانی میکنه، در ایران هم داره حکمرانی میکنه، غافل نشد. بنابراین ما مردم ایران یک دشمن داریم، استبداد، و دشمن ملت ایران امروز دستگاه علی خامنه ایه. دشمن رو باید بشناسیم، قبلا عرض کردم حواسمون پرت این سو اون سو نشه، فکر کنیم سوریه دشمنه و اسرائیل دشمنه، نمیدونم آمریکا دشمنه. نه، دشمن حقیقی سید علی خامنه ای و پسرش و اعوان و انصارش و بیت رهبریش و نهادهای سرکوب وابسته، برادران دزد پاسدار، برادران چاوکش بسیج، اینا دشمنان ملت ایران هستند. باری این داستان روشنفکر بود خدمتتون عرض میکنم، و معمولا روشنفکر برای جان خودش هم ارزشی نداره، ارزش قائل نیست ببخشید، و وجدان های بیدار همیشه اینطور بوده. ایران ما گورستان آزادگان هست، گورستان آزادی خواهان هست، زندان آزادی خواهان هست. و امیدوارم روزی برسد که مردم ما آزاد باشن، آزاد باشن. این آزاد بودن از همه چیز و از هر چه، از جمیع نعمات طبیعت و کرامات الله مدینه، این آزادی از همه چیز بالاتره. هموطن، یه کسی نیاد بگوید که تو چه بکن و تو چه بکن. یه چیزی به دستم افتاد از علی دوگین، بیعقل‌ترین آدم ایران این علی شریعتی بوده، برداشته یک مقالطه خیلی خیلی بزرگی راجع به سکشوال فریدم، آزادی جنسی رو این مرتیکه صفی عوضی فهمیده، فکر کرده سکشوال فریدم یعنی که هر کی دلش میخواد بره با هر کسی سکس کنه، در حالی که سکشوال فریدم یعنی امانسیپیشن، یعنی یک پدیده ای رو از قید اختیار دیگری آزاد کردن. نه اینکه سکشوال فریدم یعنی که هر کسی بره با هر کسی سکس کنه. این بچه آخوند بود دیگه، از ذهنیت آخوند و آخوندی جز گمراهی و تباهی چیزی بیرون نمیاد. یعنی کتابش از کجا آغاز کنیم؟ با آیات آیه قرآن هم بالاش نوشته، یک مش مغلطه بی سرته و عجب این هست، عجب هم نیست در واقع، عجب هم این نیست وقتی که جامعه رو خفه کردی و در واقع نفس کشیدن اجازهش به کسی ندی، یه آدم مثل این میاد بازار پیدا میکنه، و عجب این که هیچ کس این رو جرأت نمیکنه نقد کنه، چون ساواکی ها پشت این بوده. حالا چرا به دو دستگاه حالی کرده بودن که کمونیست داره زیاد میشه، این اسلامی میخواییم که اینا رو مسلمون کنه؟ کجا چادر تو دانشگاه بود؟ کجا کسی دیگه چادر رو سرش میکرد؟ این آمد چادر کرد سر زمین و دو دستگاه خوشحال بوده. بله، خب از ابوذرم آزاد کرد. خب حالا میآوریم بر داستان سکشوال فریدم که آقا نفهمیده، مرد کاملا بی سوادی بوده از من میپرسید. چیز خواهیم کرد خدمتتون عرض میکنم که این کتاب مستطاب مروج و ذهب و معادن الجوهر یکی از کتابهای مهم تاریخ است، نوشته مسعودی، ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی. خیلی خیلی جالب مطالب رو بررسی کرده و ما از بخش هایش برای شما میخوایم بخوانیم که شما بدانید که یعنی ما لب لباب تاریخ اسلام رو در چند صفحه اینجا این آقا آورده، ما برای شما بخوانیم ببینید چه خبر بود. خب از سال دوم هجرت برای شما میخوانم تا برویم جلو. به سال دوم هجرت روزه رمضان بر مؤمنان مقرر شد. در همین سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم کعبه را قبله قرار داد و نیز در همین سال دختر او رقیه وفات یافت، و در آخر همین سال یعنی سال دوم هجرت علی بن ابی طالب با فاطمه دختر پیغمبر خدا عروسی کرد. جنگ بدر نیز در همین سال به روز جمعه دهم ماه رمضان بود. خب این سال دوم هجرت اتفاق. حالا شما دقت کنید به زنگ گرفتن ها و جنگ ها. ما نمیدونیم دیگه، اگه دینی رو خدا فرستاده دیگه جنگش با ابناء بشر چیه اساسه؟ یعنی سخنش اینقدر مستدل نیست که عربا بپذیره؟ با حضور خنجر باید در حلقوم اینا فرو کرد. خدا یه شب خودش نشون میداد دیگه، همه چیز میکردن، کسی سر کسی هم نباید میبریدن، همونطور که بریدن. کار اینا سر بریدن بوده، این دین خدا پیشرفتش بابت سر بریدن ها بوده و غارت کردن ها و فروختن آدم ها. خب این سال دوم. به سال سوم پیغمبر علیه السلام با زینب دختر خزیمه ازدواج کرد و دو ماه پس از اون زینب وفات یافت و در همین سال با حفصه دختر عمر خطاب ازدواج کرد. ازدواج عثمان ابن عفان با ام کلثوم دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تولد حسن ابن علی ابن ابی طالب در همین سال بود. درباره تاریخ تولد حسن اختلاف است. جنگ احد نیست همین سال رخ داد که در اثنای آن حمزه ابن عبدالمطلب به شهادت رسید. ازدواج میکردن و جنگ میکردن، خرج داشت ازدواج، مراسم داشت، زندگی داشت، اینا که نداشتن، باید میرن از دیگران میگرفتن. به سال چهارم غزوه ذات الرقاع بود و در این جنگ بود که پیغمبر با کسان بله نماز خوان، نماز خوف خوان که در چگونگی اون اختلاف است. در همین سال با ام سلمه دختر امیه ازدواج کرد و نیز در همین سال به جنگ یهودیان بنی نظیر رفت که به قلعه های خود پناه بردن و مسلمانان نخل و درخت های آنان را بریدن به آتش زدن. ببینید دو سنت این اسلام گذاشته که در تاریخ عرب بی سابقه و جنایت آمیز بوده. یکی کثافت در آب ریختن و چاهای آب رو در واقع کثیف کردن، یکی نخل و درخت را آتش زدن. شما فکر کنید در همه عربستان به این بزرگی میگردید، به ندرت دوتا درخت یه جایی پیدا میکنید در بخشای اون سو حجاز و اینا. نه، زندگی عرب از چهار تا درخت نخلش بوده و چهار تا شترش. وقتی شترش دزدیدی نخلش هم آتش زدی، دیگه تکلیفش چی میشه؟ که در این باب یهودی ها بر پشت قوام قلعه آمدن و اعتراض کردن به پیغمبر اسلام که تو خود شما گفتی درختان رو نباره کسی فلا. تسلیم شدن بیچاره. ببینید همین سال خب به جنگ یهودیان و نظیر رفت که به قلعه های خود پناه بردن و مسلمانان نخل و درخت اونها رو بریدن و آتش زدن و چون یهودیان چنین دیدن با وی صلح کردن. و هم در این سال به جنگ بنی مستلق رفت، تولد حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله در نیز در همین سال بود. گویند تولد فاطمه رضی الله تعالی عنها 8 سال پیش از هجرت بوده است. خیلی خوب، اینم سال چهارمش. داستان زنگ گرفتن بود و درخت سوزوندن و جنگ کردن و خشونت. به سال پنجم جنگ خندق بود که خندق را حفظ کردن و هم در این سال به جنگ یهودیان بنی قریظه رفت که قصه اون معروف است. و هم در اینقدر فجیع بوده که این مسعودی دیگه نخواست اصلا اشاره بکنه. 750 نفر یهودی رو که 3 روز هم گرسنگی رو چشی گرفتن آوردن. علی ابن ابی طالب در سر یک چاله ایستاد، زبیر ابن عوام در یک سر یک چاله، اینا رو گردن زدن در یک روز. حالا مغالط و کارا شنیدم سروش هم یه همچیزی گفته، میگه آقا خیلی طول میکشه سر ببری. شما نگاه کنید این عرب عربستان که گردن میزنن، ببین چقدر طول میکشه، نیم ثانیه هم طول نمیکشه، فقط گذشت شمشیر از مهرهای گردن دیگه. چقدر طول میکشه؟ دینی متکلم یعنی مغالطه کار دروغو مالکش و روی عرض میکنم که ضعف ها و کاستی های دینی آمده حرافی کنه. کارشون این بوده، شغلشون این بوده. خب میگوید که بنی قریظه را به قصه معروف هم در ایسا با زینب دختر جحش ازدواج کرد. بعد میگوید یاوه‌گویی اهل فلان در باب عایشه رضی الله تعالی عنها نیز در این سال بود. یا به بویی که میگه ده حق عایشه کردن، داستانش که خیلی معروف است، منم که دوبار بهش اشاره کردم. و اینا سپاه رسول الله تشریف میبردن جنگ، یه زنی با خودشون میبردن، معمولا عایشه رو میبردن. موقع بازگشت در بین راه، عایشه که در سوار شتر بوده و در اون محفظه شتر بودج میگفتن اینا بوده، میخواد بره قضای حاجت، قول معروف کاری، خلاصه بلند میکنن میذارن زمین. و بعد ایشون بیرون بوده از این تشکیلات، چهار تا عربی که مأمور بودن میذارن روی شتر در حالی که اون بیرون بوده. بعد با یه صفبان نامی 24 ساعت بعد آمدن، گفتن که از پشت لشکر می آمده، عایشه رو پیدا کرده و شروع کردن حرف زدن که حق داره بابا، این پیر مرد چه بچه چه فلان، این صفان جوانه فلان، از این صحبت ها. 17 آیه در عصمت عایشه وارد شده است. بپرسید از آخونداتون، بپرسید از این تلویزیون داران آخوند، بپرسید اون 17 آیه در باب عصمت عایشه چی هست؟ و اگر پیغمبر 17 آیه در عصمت عایشه آورده، به شما چه که به عایشه فحاشی میکنید؟ اگر شما به پیغمبرتون معتقد هست، این یک. چرا برای علی آیه نیامده؟ من نمیدونم آقا این همه جنگ شیعه و سنی که بر سر این کار هست، چه خونها ریخته شده و هنوز بعض بدبخته های مملکت ما بر سر همین علی عمر هست، پس چرا یه آیه در حق علی نیامده؟ اما 17 تاش در حق عایشه و اگه این جانشین بوده و همونطور که این آخوندهای رافضی میگن این چنین و چنان بوده، یه آیه خود میگفت آقا، داد یه کلمه کوتاه میگفت، چرا نگو؟ خب در این سال بود. حالا اینجا مسعودی یک اشتباه کرده اینجا، و اون این است که مورخ تاریخی رو که می نویسه مورالیزه نمی کنه، فحاشی نمی کنه، از خودش اظهار نظر اینطور نمی کنه که کی یاوه گفت کی حرف خوب زد، نه باید بنویسه اینطور بود، یک مغالطه است در تاریخ نویسی. اون مورخان نخستین از این کارا نمی کردن. شما برید این چیزایی که شیعیان نوشتن مثل حبیب و سیر و اینها، به جای اینکه بگوید معاویه سوار بر اسب شد و نیزه به دست گرفت، میگوید معاویه اسب بی شرمی رو سوار شد، نیزه نمیدونم وقاحت رو به دست گرفت. اینا ذهن آخوندی از این کارو میکنه. خب سال ششم هم میخونم، بعد یه موسیقی میشنوه. میگوید که به سال ششم که مردم دچار خشکسالی بودند، او علیه السلام طلب باران کرد و هم در این سال به سفر عمره رفت که به غزوه حدیبیه معروف است، یعنی جنگ، و با مشرکان صلح کرد و در همین سال فدک را گرفت و نیز در همین سال با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرد و فرستادگان سوی قیصر و کسرا روانه کرد و مکاتبه، بله، دختر حارس را ادا کرد و او را به عقد خود درآورد. بله، جویریه دختر حارس را ادا کرد، مرتب در حال عقد و ازدواج و اینا بود. جنگ داریم از تاریخ مسعودی، یکی از مهمترین تاریخ های اسلام. بله، مرود و ذهب و معادن و جوهر، هم که جوهرمون گوهر باشه. میخوانیم در واقع وقایع روزگار رسول در مدینه تشریف داشتن. میرسیم به سال ششم. خب سال ششم بخونیم. سال هفتم. سال هم به سال هفتم به جنگ خیبر رفت و اونجا را گشود و صفیه دختر حی بن اختب را برای خیش برگزید. این داستان یکی از داستان‌های شگفت‌انگیزه و مورخان اسلام مجبور شدن مالکشی و مغالطه کنن. و من به اختصار عرض میکنم که این دریان چی شد. این بیچاره شوهر داشت، رفتن پدرش کشتن، شوهرش با شکنجه زیر شکنجه زبیر کشتن، چون زیبا بود میبایستی شوهر میکشتن که بتوانن زن رو ضبط کنن، و ایشون رو برای خودشون انتخاب کردن، عباشون رو این انداختن و شب شد رفتن که همبستر بشن. این خانم اجازه نداد و شب دوم هم اجازه نداد و شب سوم اینجا مورخ محترم اسلام لا تا الاتی گفته که هیچ خواننده قبول نمی کنه. شما تصور بفرمایید این خانم یهودی از قبیله یهود، شوهر یهودی، سنت یهودی، آیینش یهودی، یه عده بریزن، یه عده عرب بیابانی بریزن بکشن اینها رو و اموالشون رو ببرن و پدرش رو بکشن و پدرش رو سر ببرن، اینها اسیر کنن و بزنن، یه همچین خشونتی. بعد مورخ میگوید اینجا زیر چشم همین دختر صفیه سیاه بود. رسول الله فرمودن که این چیه؟ گفت من عاشق تو بودم، من اصلا مرده تو بودم، بعد شوهرم اومد یه مشت به من زد، گفت که تو عاشق این ملک عربی، یعنی شاه عربا. شما فکرشو بکنی کدوم زن میتواند در شرایط روحی باشد با این توصیفی که عرض کردم خدمتتون که یه همچین حرفی بزن یه کسی که خب ایشون فرمانده اونایی بودن که زدن و کشتن و بردن و اموالی بیچاره رو اوناشون خراب کردن. من عاشق تو بودم. صفیه به من میگن بیا با ما مناظره کنی. آقا ما با چه چیزی با شما مناظره کنیم؟ چی دارید که ما با شما مناظره کنیم؟ مناظره. خب دختر فلان و هم در این سال در سفر عمرت القضا با میمونه هلالی دختر حارس خالی عبدالله ابن عباس ازدواج کرد. خب بعد میگه درباره این ازدواج اختلاف است که آیا در حالت فلان بوده است و در حالت احرام بوده است که فقیهان در این باب سخن دارند و اینا راه میکنند. بعد در همین سال هست که مغوغس پادشاه چیز میاد و ماریه قبطیه رو با هدیه میکنه به رسول، که در واقع اینا دو تا دختر بودن، یک قاطر هم عسکری هم همراه اینا بود و عربا ندیده بودن قاطر، جمع میشدن دورش با اعجاب بهش نگاه میکنن این دیگه چه حیوانیست، نه نره نه ماده است فلانی از یه حرفا. یکی از این دخترها رو میبخشه به حسان ابن ثابت که شاعر دربارشون بوده، یکی هم خودشون بوده. خب به سال هشتم جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه به سرزمین موته شام از توابع دمشق در جنگ رومیان کشته شدند. این جعفر ابن طالب همون جعفر طیار ها، فراموش نکنید جعفر طیار تیربارونش کردن رومیا مثل ما نبودن. سپه بودمون بریم اونجا بنشینه 6 ماه بنشینه و بعد موقع گرمای مرداد ما بخواد جنگ کنه و شکست بخور. رومیا زدن به شمشیر اینا رو، این رفقا رو، این زدن هم از مشاهیر اسلام هستن، هم جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی است و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه. خب یه کشتن اینا رو. و هم در این سال زینب دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات یافت و تاریخ دیگر نیز گفتن. به سال هشتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را گشود، یعنی فتح کردن به ضرب شمشیر. گشود. درباره فتح مکه اختلاف است که به صلح بود یا به جنگ. در همین سال بت‌ها شکسته شد و عزا ویران شد. اون با پیغمبر صلی الله علیه فرمود ای گروه قریش به نظرتان با شما چه خواهم کرد؟ گفتن نکویی میکنی که برادرزاده بزرگواری. گفت بروید که شما آزاد شدگانید. و هم در این سال به غزوه حنین رفت. سالار حوازن مالک ابن عوف نصری بود و دوریدبن سمرا یا سمرا نیز همراه داشت. غزوه طایف نیز در همین سال بود و هم در این سال هست که به ابو سفیان و پسرش معاویه عطا داد و همین در این سال ابراهیم پسر رسول الله از ماری قبطی تولد. به سال نهم ابوبکر صدیق رضی الله با مردم به حج رفت و علی بن ابی طالب سوره براءت را بخواند. سوره براءت از مشرکین، چون مشرکین میدونید که هر ایدئولوژی که میاد اون چه غیر خودیست رو برچسب میزنه. کمونیست ها میگفتن enemy of the people، enemy of the people، بورژوا، فئودال، اینا مصطلحات ایدئولوژی کمونیسمه. دیگران را از بین ببرن بکشن مالشون رو غارت کنه، از این حرفا میزن. اونا مشرکین، براءت از مشرکین، چون اونا مسلمان نمیشدن، نشده بودن، اما کعبه رو خب میمدن زیارت میکردن دیگه، کعبه مرکز چیز دینیشون و فرهنگیشون بود. و این براءت از مشرکین اینجاست. حالا خنده‌دار اینه که خمینی رافضی یه عده لات و لوت فرستاده براءت از مشرکین کنن به کیا؟ به اعرابی که صاحب اسلام هستن، مثلا پیغمبر عربی داشتن، اینا رفتن به اونا براءت از مشرکین کنن. رافضی که در واقع اصلا دین شناخته نمیشه در اسلام، کفر علی پرستا، خدایی که در کار نیست برای رافضی. خود این بنده خدمت شما هستن صبح تا شب 40 بار میگیم یا علی. چرا؟ تو این فرهنگ بوده، ما بچه شیعه هستیم میگیم یا علی، چه بخوایم چه نخوایم، خدا رو فراموش کردیم. در این داستان براءت مشرکی علی رو مأمور کرد براءت بخوان و مقرر شد که مشرکی به حج نرود و عریان طواف خانه کعبه نکند. وفات ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین سال بود. به سال دهم رسول خدا صلی الله به حج وداع رفت و گفت بدانید که زمان چون روزی است که خدا آسمان ها را آفرید گشت. در همین سال ابراهیم پسر رسول خدا وفات یافت و 1 سال و 2 ماه 8 روز بود. گفتن در همین سال پیغمبر علیه السلام علی را سوی یمن فرستاد و اون نیز در سفر مانند پیغمبر عمل کرد. وفات او به سال 11 بود، به ترتیبی که در باب سابق همین کتاب و مقدار عمر او را با سخنانی که کسان در این باب گفتن یاد کردیم. وفات فاطمه دختر رسول الله نیز در همین سال بود. اختلاف کسان را درباره عمر او و مدتی که پس از پدر خود زنده بود و اینکه عباس ابن عبدالمطلب با شوهرش علی بر او نماز کردن یاد کردیم. بعد از وفات فاطمه شوهرش علی از غم او مرگ او بنالید و فغان کرد و شعر رو بدین مضمون. خب اینم داستان بود. و داستان چی بوده؟ داستان جنگ و خشونت بوده و زن گرفتن. بله، اهم کارها و وقایع جنگ بوده. جنگ دیگه، قضاوت بقیهش با خود شما. خب ما میایم سر داستان سکشوال ریولوشن شد، سکشوال فریدم در مغرب زمین. این معنیش نبدان بود که بروید آزاد باشید هر جا دلتون میخواد بخوابید سکس کنید و اینها، نه، این برای آزادی زنان بود. مقصود آزادی زنان بود از سکشوال فریدم. این علی شریعتی بچه آخوند، خب کسی که دوروبر حرم رضا به دنیا بیاد همونجا بزرگ بشه، ذهنیتش بهتر از این نمیشه والا. خب میگوید که اکنون هم نویسندگان و روشنفکرانی هستند که در همین جامعه میخواهند به همه دخترها و پسرها و به همه مادرها و پدرها بفهمانند که عامل بدبختی جامعه اسلامی قید زن و مرد و گرفتاری جنسی است. اونجوری تعبیر کرد. و اگر این آزادی به دست آید و قیود جنسی، آقا کجا در جامعه ایرانی حرفا بود؟ کی تو جامعه ایرانی هم چه حرفی رو زد؟ آقای علی شریعتی، بله، گرفتاری جنسی است و اگر این آزادی به دست آید و قیود جنسی برداشته شود، جامعه شرقی از همه بدبختی ها نجات پیدا می‌کند. به عینه آخوند داره حرف میزنه ها، به عینه و عینه آخوند هیچ فرق نمیکنه. خب نیا پیام کنه، میبینید که فاجعه چقدر است و چگونه همه افکار را متوجه این گونه مسائل میکنن. پدرها و مادرها مقاومت میکنن، دختر و پسرها مبارزه میکنن و در جامعه یک جنگ جنسی به وجود میآید. نسل پدر و مادر این را بزرگترین عامل بدبختی می دانند و نسل پسر و دختر بزرگترین عامل نجات و ترقی و تمدن و استقلال و آزادی، و لابد هر وقت که قیدی برداشته می شود ضربه به پیکر استعمار می خورد. جنگ آزادی جنسی که می بینیم ناگهان در آفریقا و آسیا و خصوص جامعه های اسلام علم می شود به خاطر این است که این جنگ زرگری جانشین جنگی می شود که باید بشود، برای جلوگیری از یک مبارزه است که برای صاحبان قدرت در جهان خطرناک است و آزادی جنسی که میدهند در ازاد آزادی هاییست که نسل جوان میخواهد، زیرا با سرگرم کردن او اصولا دغدغه آزادی های دیگر را از عمق فطرت و ذات و وجدان و خاطر او میبرند. بله، آزادی ته به جای آزادی سر. آخون آخه بقیه هم هست، لا حیاء فدی در ذات آخون وقاحت در جنمش و در ذاتش و در جنش وقاحت هست. نگاه کنید اینا رو داشته حالا در حسینی ارشاد حتما میگفته دیگه، آزادی ته به جای آزادی سر. دیدیم که این آزادی ها به دست آمد و باز همیش فرق نکرد. تنها فرقش این بود که از سال 1965 یعنی ظرف مدت 10 سال مصرف لوازم آرایش 500 برابر شد. چه حرفای یخ خونکی، چه مزخرفات لاتاقلی. در آمریکا یک زمانی دیپرشن شد، 1930 تا 1933 اوجش بوده، طوری شد که بسیاری ورشکست شدن، بسیاری خودکشی کردن، مشهور اون دوره دیپرشن. اما کمپانی هایی که لوازم آرایش خانوما می ساختن زیان ندیدن. این آدم اینو نفهمید، مطلب رو نفهمید. چون آزادی جنسی گذاشتن پس لوازم آرایش. خب چرا؟ برای اینکه دختری که وارد مرز می شود کتاب می خواند و آگاه می گردد و شخصیت حقوق پیدا می کند، مسلماً در ذهنش آگاهی های اجتماعی انسانی نیش می زنند و وضع جهانی و مسئولیت های انسانی قرن خودش را درک می کند. خب یک عده روشنفکر از سالهای 30 20 تا 23 اوج مبارزه و کشمکش تا برای بر این اساس شعار می‌دادند که ای مردم آسیا، ای مردم مسلمان، ای مردم ایران، شما احساس بدبختی و عقب‌ماندگی و انحطاط و رنج و گرسنگی و بیماری می‌کنید و دنبال راه حل می‌گردید، اول باید عامل بدبختی خود را بشناسید. خوب چه عاملی است؟ خط فارسی. مگر خط فارسی چه تأثیری داشت؟ از این جور حرف این شده بود روشنفکر مملکت که جوانها رو جمع میکردن بر اطرافش و از این لاتایل میگفت و با چه اعجابی هم جوانها با این داستان برخورد میکردن، با چه احترامی هم برخورد میکردن با این حرفای لاتایل مزخرف. عرصه تنگ شده بود، یعنی فکر به دیوار خورده بود. بله، آزادی بیان وقتی نباشه اینجور آدم ها درخشش پیدا میکنن. وقتی آزادی بیان باشه، وقتی لاتایلی گفته شد چهار نفر جواب بدن، بحث و مناظره باشه، داد و ستد فکری باشه، داد و ستد فکری از کجا میاد؟ از آزادی بیان میاد، از آزادی قلم. نباشه اینا یک تاز میدان میشن دیگه. اینجا ما دست بر نمیداریم از سر مسعودی و میخوام خدمتتون این ماهای عربی رو معانیش رو خدمتتون عرض کنم از گزارش مسعودی. یا ذکر سال و ماه عرب و نام روزها و شباشه. یه مطلب جالبی که مسعودی گزارش کرده این است که آتشکده های ایران پیش از پیدایش بشو زرتوش بوده است و بحث مفصلی کرده که یک در یک وقت دیگر حتما بهش اشاره خواهم کرد. خب میگوید که ماه صفر رو میگه، میگوید که و نیز گویند صفر را از اون جهت گفتند که در اثنای این ماه شهرها از مردم خالی میشد که مردم اونجا برای جنگ برو میرفتند. و بعد میگوید که ربیع اول و ربیع دوم بدون جهت گفتن که در اثنای اون چهارپایان بهارخوری میکنن. اگر گویند ممکن است چهارپایان در غیر این دو ماه هم بهارخوری کنن، گوییم ممکن است این نام در اون موقع که مقارن بهار بوده بر اون اطلاق شده. سپس این عنوان با تغییر وقت ماها استمرار یافته است. حالا میگذاریم از بعد رجب است و رجب از اون رو گفتن که از اون بیمناک بودن و رجب به معنی بیم داشتن است. شاعر میگوید نه از اون بترس و نه بیم داشته باش و به جای کلمه دوم فعل ترجب آورده است، اونگاه شعبان است و این نام از اون جهت است که در این ماه منشعب میشد که در این ماه منشعب میشده بر سر آب، در این ماه منشعب میشدن بر سر آبهای خیش و به جستجوی غارت میرفتن. و شعبان و انشعاب از یک مایه است و رمضان به مناسبت اون که در وقت تسمیه ما از شدت گرما زمین تفیده بوده و رمضان به معنی شدت گرماست. و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماهای خداوند تعالی است و روانی است که بگوییم رمضان، بلکه باید گفت بگیم ماه رمضان. و شوال به مناسبت اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد. شوال و شور به معنی بلند کردن است و عربان این را به فعال بد گرفته، عروسی در شوال را خوش نداشتن. و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرو می نشستن و قعده به معنی نشستن است. و ذوالحجه به مناسبت اینکه حج در اثنای اون بود. ماهای حرام محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود. چهار ماه این اعراب گفته بودن که آقا این چهار ماهای حرام است، جنگ نمی کنیم، خون ریزی نمی کنیم، در صلح خواهیم بود. دو بازار مهم بوده اونجا می رفتن خرید و یک مسابقه شعر و شاعری هم گویا داشتن که شعرا قصاید خود رو میخوندن و ناقدان سخن بهترین انتخاب میکردن و به خانه کعبه میآویختن. هفت شاعر شعرش آویزان بوده خانه کعبه، معلقات میگفتن، معلقات سبعه، یعنی اون هفت شعری که آویزون بودند و اینا پشت پشتار هم نبود، شمشیر هم حمله میکردن اینا. اسلام که پیدا شد گفتن نه، جنگ رو ما نمیتونیم تعطیل کنیم. در این ماهای حرام که عرب در صلح بودن جنگ و خونریزی تشویق فر بودن. بله، ماهای حرام محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود و ماهای حج شوال و ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه بود و ایام معلومات قرآن همون ده روز ذوالحجه است و ایام معدودات قرآن ایام تشویق است که سه روز پس از عید قربان است و تعجیل مراسم به اتفاق جایز نیست. مگر روز سوم که اینا دیگه مطالب مردم شد به مناسه که حج و غیره و اینها بکردم که بد نیست. و ما ایرانی ها اعراب به ما حمله کردن، ماهای اونا رو گرفتیم، مغلا حمله کردن اونا رو گرفتیم و یک چیز عجب غریبی ساخته بودیم برای خودمون، تا اینکه یک عده آدم با سواد فرهنگ دوست آمدن و بعد از مشروطه گفتن آقا این ماهای ایرانی ما چه شد به این زیبایی، حقیقتا زیبا هستن. این است که مجلس ملی این ماها رو رسما ماهای ایرانی کرد و این داستانا رو برچید، این داستانا رو برچید. و چه نیککاری بود که ایرانی بعد از چند قرن که این نام های عجیب غریب و اینها که برخواسته از جغرافیای عرب بوده، این نام ها دیدید که از شوال برای اینکه شطور دومشو بلند میکرد ربطی به ما نداشت، اینها از میان رفتند و در واقع دوازده نام ایرانی جانشین اینها شد. اینم از این داستان. اما به یک مطلب میخوام اشاره کنم که یک مرد بزرگوار فوت شد، 101 ساله، به نام آقای انور خامنه‌ای. این انور خامنه‌ای آخرین فرد بود از اون 53 نفر معروف که به سال 1937 این 53 نفر رویه اشتراکی یافتن، یعنی در واقع به ایده مارکس. اینا بچه آدم های دانشمندی بودن، بسیار بسیار مردمان روشنفکری بودن این 53 نفر. ایشون جز اونها بود و اقتصاددان بود، سوسیولوژیست بود، جامعه شناس بود، نویسنده بود آقای خامنه‌ای. و در واقع در اروپا استاد دانشگاه بود در بلژیک، در کاتولیک یونیورسیتی بلژیک اونجا استاد بود و اینها رو زندان کردن و بعد از زندان آزاد کردن. خلیل ملکی یکی از این اعضای این 53 نفر بود، نامشون مشهور است، نگاه بکنید پیدا میکنید. و خامنه‌ای هم یکی از اونها بود، چند بار به زندان افتاد و به سال حدود 70 سال پیش از داستان کمونیسم آمد بیرون، یعنی وقتی که معلوم شد که روس‌ها نفوذ دارن روی این داستان. تو میده 1941 سالیست که در واقع حزب توده بنیان‌گذاری کرده و اینها، آقای خامنه‌ای آمد بیرون و یک عمرم خدمت کرد. یک کتاب خیلی مهمم مثل بازرسی یا بازبینی از مارکس تا ماو، کتاب خیلی جالبی است و بین المللی مورد توجه واقع شد. و ایشون 101 سالش بود، مرد عالمی بود، مرد خوبی بود. یه عده فحاشی میکنن، توهین میکنن که بله چنین و چنان، واقعا خجالت آوره. جامعه ایران به وجهی بود که ایجاب میکرد آدمایی که بر نتابند استبداد اون دوره رو و جستجوگر طریق جدید باشن. اون زمان هم جاذبه های مارکسیسم کم نبود، بیشتر از نصف جهان به این اندیشه گراییدن. حالا رضا شاه دستور اعدام اینا رو نداد، یک قانونی هم از مجلس گذراندن که رویه اشتراکی غیر قانونی در مملکت ایران. اما در دوره بعد هر که توده‌ای گرفتن تیربارون میکرد. شما توده هستی؟ بله. شما حکم اعدامت اومد. ای بابا. و این 53 نفر به خصوص اینها مصدر بسیارشون مصدر خدمات مهم شدن از نظر نگارش کتب و تحقیق و غیره. دکتر ارانی یکی از اونها بوده. اینا تحصیل کردگان بودن این 53 نفر. باری خواستم که این مطلب رو خاطر نشان کنم که کسی که 100 سال زندگی کرده، کارهای نیکم کرده، وقتی هم که متوجه شده است که آقا روسا نفوذ دارن در این دستگاه، بلافاصله آمده بیرون، دیگه فحاشی نداره. یه کمی واسه فکر کنید و توهین نکنید. بله، آقای خامنه‌ای آخرین بود از این 53 نفر که درگذشت. وقت ما هم تمام شد. هموطنان با سپاس از سپهر گرامی، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.